حبسش کردیم و با خودرو باشه اون ساعت از خونه بیرون نره، کار شخصی رو انجام نده. این نکته ایست که دوستانی که این تصمیم گرفتن باید توجه بکنن که 20% دورکاری معناش این نیست که این 20% الزاماً از صبح تا پایان ساعت ترافیک شهر تهران تو خانه هاشون خواهند نشست و از خودرو شخصی استفاده نخواهند کرد.
آها، یعنی معتقدی که این 20% در مهر ماه جواب نخواهد داد احتمالاً؟
جواب نمیده. یعنی من عرضم اینه که ممکنه حالا از این 20% 5% 10% اون ساعت رو در خانه بشینن از طریق سیستم کار اداریشون انجام بدن، ولی همون فرد میتونه تو ماشینش هم بشینه بره کار شخصیش بکنه، بازم از طریق سیستم کار اداریش هم جواب بده.
آها. در مورد شناورسازی چی آقای امانی فکر میکنید؟
شناورسازی ببینید پلیس اظهار نظر که کرده بود قبلا، حالا حتما در شورای ترافیک هم دیروز دوستان بودن اظهار نظر کردن، باید ببینیم چه ساعتی و کدوم ادارات قراره ساعت کارشون شناور بشه.
آها.
بعد ما در موردش اظهار نظر کنیم، چون از جزئیاتش اطلاع ندارم حقیقتا نمیتونم اظهار نظر کنم.
آها. پس من سوال آخرم اینه که این طرح در دولت باید تصویب بشه و دیگه وقتی تصویب شد دیگه لازم الاجراست و شورای شهر یا شهرداری طبیعتا بیشتر کمک خواهند کرد و خیلی در تصمیم گیری مدخلیتی ندارن.
حتما این نیاز مصوبه دولت داره و اگر اونجا مصوبه بشه ما هممون کمک می‌کنیم اجرا بشه.
بسیار عالی. اگر نکته دیگری ندارید من با شما خداحافظی کنم.
من بیشتر به راهکارهای بنیادی اعتقاد دارم تا راهکار مقطعی.
آها.
معتقدم باید خودروهای فرسوده از رده خارج بشن، هم نقل عمومی توسعه پیدا بکنه، مترو تقویت بشه، ما اتوبوسانیمون به 1/3 ظرفیتش رسید تو 4 سال گذشته. این باید اضافه بشه. اینا اگر اضافه بشه حتما به ترافیک تهران کمک خواهد کرد.
پس معتقدید که طرحهای این چنینی بیشتر مسکن
خواهد؟ اینا مسکنه. فرمودن دیگه مهر ماه 1 ماه.
آها.
و آبان دوباره همین وضعیت تکرار خواهد.
آها. بله بسیار عالی. خیلی متشکرم از اطلاع رسانی.
خدا نگهدارتون باشه.
خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های روشنگر آقای ناصر امانی رو شنیدید، عضو شورای شهر تهران در خصوص طرح شناورسازی ساعت کاری اداره در مهر ماه. شنوندگان عزیز اگر موافق باشید یک بار دیگه مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد رو با هم دیگه مرور بکنیم. شماره پیامکی ما رو که میشناسید 30035 هست. از این طریق میتونید پیامک بدید و هر سوال، انتقاد، پیشنهاد و نقطه نظری که در خصوص برنامه ها دارید یا پیشنهادی که قرار هست از مهمان ما پرسیده بشه برای ما بفرستید، حتما مورد استفاده ما قرار خواهد گرفت. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، همکاران در خدمت شما هستند. تارنمای شبکه رادیو گفتگو رو فراموش نکنید، www.radiogoftegu.ir. خصوصا از شما تقاضا میکنم در بخشی که برای شما در نظر گرفته شده سوژه از شما، پیگیری از ما، سر بزنید اونجا. هر سوژه، هر پیشنهاد، هر انتقاد، هر نکته که احساس میکنید به درد برنامه های ما خواهد خورد اونجا برای همکاران بنده بگذارید، قطعا خواهند خواند و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و همچنین تلفن گویای 27 86 10 35.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شک‌دوز. رویداد.
خب شنوندگان عزیز میریم سراغ بسته با سخنگویان.
با سخنگویان
بله، در بسته با سخنگویان امروز می‌خوایم در خصوص مطرح شدن طرح بنزین سنرخی و موضع دولت در این زمینه با شما صحبت کنیم، بحثی که قطعاً می‌تونه مورد توجه و حساسیت شما شنوندگان عزیز هم باشه. پشت خط ارتباطی ما برای پاسخگویی در این زمینه آقای عبدالعلی رحیمی هستند، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض میکنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی دستندرکان محترم رادیو گفتگو و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از پاسخگویی و حضور شما در برنامه رویداد. آقای رحیمی عزیز، ما الان خب با بنزین دو نرخی مواجه هستیم، یعنی بنزین 1400 تومانی و بنزین 3000 تومانی. زمزمه‌های در خصوص مطرح شدن سه نرخی شدن بنزین داره شنیده میشه. اولا آیا شما تایید میکنید به عنوان هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، و اگر که تایید میکنید موضع شما و اگر میدانید موضع دولت در این زمینه چه هست؟
بله، ببینید، هم موضع دولت و هم موضع مجلس در شرایط فعلی همین نرخ فعلی هست، دو نرخی هست و نرخ سومی وجود نداره. اینها صرفا گمان زنی ها بوده. با توجه حالا مباحثی که مطرح میشه، بعضا برخی از مباحث کارشناسی مطرح میشه، صحبت هایی میشه در خصوص نرخ بنزین، ممکنه عزیزان اظهار نظری کنن، اون اظهار نظر در رسانه ها برداشت بشه که قرار بنزین سنرخی بشه، ولی نه، بنزین کماکان همین دو نرخی خواهد بود. البته ما در برخی از جزایر اون مانند کیش، درهایی که قبلا در همین رسانه هم خدمت شما بودیم صحبت کردیم، در بحث قیمت بنزین وجود داره که اون قرار نیست در کشور پیاده بشه. فعلا در کل کشور منهای اون جزیره کیش و قشم که در برنامه بود، ما بنزین رو با دو نرخ داریم و یکی نرخ سهمیه‌ای است که داده میشه و یکی هم نرخ آزادی است که در کارت‌ها وجود داره. تنها موردی که اتفاق افتاده، ما در هر کارت سوخت قبلا خودروهای شخصی 60 لیتر بنزین با قیمت پایین‌تر 1500 و حدود 250 لیتر در ماه به قیمت 3000 تومانی داشتیم. با توجه به اتفاقاتی که افتاده و کارشناسی هایی که شده و اون آنالیزی که از خودروهای شخصی گرفته شده، 100 لیتر از این سهمیه رو کم کردن، سهمیه 3000 تومانی و به 150 لیتر در ماه به اضافه اون 60 لیتر کاهش پیدا کرده. تنها اتفاقی که افتاده این بوده، اون هم در همه استان ها اتفاق نیفتاده، طالب در استانهای مرزی اتفاق افتاده با توجه به بحث قاچاق سوخت که انجام می شده، و بقیه استانها، خیلی از استانهای مرکزی اتفاق براشون نیفتاده و روال قبلی برقراره.
بله، بعد این که فرمودی الان داره در استانهای مرزی اجرا میشه.
طرحی که ما به جای 250 لیتر 150 لیتر سهمیه آزاد داشته باشیم، 150 لیتر به اضافه اون 60 لیتر قیمت پایین‌تر، و کفاف تو بررسی هایی که شده کفاف خودروها رو میده. البته باز کارت های جایگاه هم هست و عزیزان منهای کارت خودشون که استفاده میکنن میتونن از کارت های جایگاه هم استفاده کنن. تو پایچی که انجام شده، بعضی از خودروها در یک روز در یک فاصله های کوتاهی، خب اینا قابل رصد و پایش، دو بار سه بار با که بنزین 60 لیتر استفاده می‌کردند و اما قیمت 3000 تومانی، و این مشخصه که این مصرف نرمالی نبوده. به این خاطر این محدودیت رو گذاشتن. این محدودیت هم در خودروهای شخصی هیچ محدودیت رفت و آمدی ایجاد نمی‌کنه، به جز کسانی که به نحوی قصد سوء استفاده داشته باشن.
بله، بسیار ممنونم. پس آقای رحیمی، تأکید میکنید که دولت فعلا حداقل در یک آینده نزدیک هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر نرخ‌های بنزین نداره، درسته؟
هیچ طرحی، هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین نداره. من یه مطلبی رو چالشی عرض کنم خدمتتون.
بله.
که حداقل شنوندگان عزیزمون به این نکته توجه بکنن. ما عدد نمیگم که حاشیه نشه، کلی عرض میکنم، ما همین الان حداقل حتی در مرزها 210 لیتر بنزین و حالا به قیمت 1000 و بین 1000 تا 3000 تومان در اختیار عزیزان قرار میدیم، متوسط و قیمت حدود 2000 تومان. شما همین رو رصد کنید و برای سایر خودرو هم در سطح کشور همینجور. ما 100% اعتقاد داریم در شرایط فعلی اقتصادی قابلیت این که بنزین گران بشه وجود نداره و این اتفاق نمیفته. ولی این نکته هم عزیزانی که کمتر حداقل بنزین استفاده میکنن که قالب قشر جمعیتی کشور ما هم به همین وضعیت هست، اختلاف 200 لیتر 250 لیتر بنزینی که یک خودرو در ماه میتونه استفاده کنه اجازه بهش دادیم،
بله،
با قیمتی که ما عرضه میکنیم، قیمتی که الان قیمت واقعی بنزینه که اون به نحوی هست یه عده استفاده هر که بامش بیش برفش بیشتره
درسته.
دارن استفاده میکنن، حساب کنن چند میلیون میشه در ماه، چند میلیون تومان در ماه. حالا این عددش رو خود عزیزان میتونن با یک سرچ در با یه جستجو در فضای مجازی میتونن این قیمتها رو پیدا
درست.
کنن و در اینترنت میتونن راحت پیدا کنن
درست.
و این حالا اون ضرورت یه بحثه، بحث این که قرار اتفاقی بیفته یه بحثه. مطمئن باشید که شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه فعلا این ضرورت رو از برنامه کار هم مجلس هم دولت خارج کرده.
بسیار متشکرم از صحبت‌های روشنگر شما آقای رحیمی عزیز.
مطمئنم زنده باشید. محبت دارید. خدا
خب شنوندگان عزیز، بسته با سخنگویان ما را هم شنیدید. آقای عبدالعلی رحیمی بودن که در خصوص رد طرح سنرخی شدن با شما صحبت کردن. پس خیالتون راحت باشه که هیچ گونه تغییری در قیمت بنزین یا حتی تغییر نرخ بنزین در آینده قابل پیش بینی اتفاق نخواهد افتاد.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
ساعت 12:42 اینجا استدیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شرمنده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. اما بخش دیگری از برنامه رویداد امروز در خصوص ضرورت فعالسازی سامانه‌های یکپارچه الکترونیک در راستای تحقق دولت هوشمند میخوام با شما صحبت بکنیم. دیروز اگر اخبار رو دیده باشید اعلام شد که سازمان ثبت احوال هم پنجرش رو باز کرده به روی مردم در راستای ارائه خدمات دولت الکترونیک، ولی بر اساس طرح دولت الکترونیک قرار بوده که سایر نهادها هم تا آخر شهریور این اقدامات انجام بدن و پنجره‌های خودشون رو باز بکنن، اما بررسی‌ها نشون میده که هنوز خیلی از نهادها این کارو نکردن و به نظر نمیرسه که در این زمان کوتاه باقی مانده بتوانن این کارو انجام بدن. بنابراین روند تحقق دولت هوشمند همچنان روند کندیه. چرایی این مسئله رو میخوام بپرسم از آقای مهندس احد سلاجقه، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت سایبری، لطف کردن و وقتشون رو در اختیار رویداد قرار دادن. آقای مهندس اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همه مردم عزیز.
متشکرم آقای سلاجقی. خب در مورد اهمیت و ضرورت دولت هوشمند که اصلا دیگه نیازی نیست ما صحبت بکنیم، کاملا آشکار و از حرامن الشمسه. اما بر اساس طرحی که ارائه شده بوده قرار بوده که نهادهای دولتی پنجرهای خودشون رو باز بکنن و خدماتشون رو به صورت الکترونیک به مردم ارائه بدن. برخی از سازمان‌ها این کارو کردن، مثل اینکه دیروز سازمان ثبت احوال افتتاح کرد این پنجره رو، ولی به نظر نمی‌رسه که خیلی از نهادهایی که هنوز کاری نکردن در این فرصت کوتاه بتونن کاری انجام بدن. به نظر شما چرا؟
من یه نکته ای رو در رابطه با ضرورت دولت الکترونیک عرض میکنم خدمت شما، بعد به سوال شما هم پاسخ میدم.
خواهش میکنم.
حاکمیت دیتا در انقلاب صنعتی چهارم یکی از اصلی ترین موضوعاتی هستش که مطرح شده و در تمام دنیا هم تمام ترندهایی که وجود داره به سمت حاکمیت دیتا و تقریبا تمام سازمان‌ها و دولت‌های دنیا دارن با حاکمیت دیتا حکومت داری می‌کنند و خدمات دولتی رو به صورت آسان و امن در اختیار مردم می‌ذارن. متاسفانه این امر و ضرورت حاکمیت دیتا و سامانه‌های یکپارچه‌ای که هم می‌تواند خدمات یکپارچه رو به مردم بده و هم از اون طرف سهولت دسترسی مردم رو می‌ذاره، یه مقدار درک این مهم برای دوستان ما در حوزه تصمیم سازی و اجرا یه مقدار متاسفانه درک کمتری شده و من از همین رسانه و از همین گفتگو میخوام عرض میکنم که اگر نتونن سامانه‌های یکپارچه رو در دسترس مردم بذارن به مشکلات جدی توی حوزه حاکمیت میخورن. ما همین الانش یه چالش جدی در حوزه فضای مجازی و رها بودن این حوزه داریم. خب یکی از راهایی که میتونیم این فضا رو مدیریت بکنیم بحث یکپارچه سازی سامانه‌هایی هستش که خدمات عمومی دولت هست.
بله آقای سلشان. بله حالا اون سوال بنده رو جواب میدید که به نظرتون چرا این تأخیر داره اتفاق میفته؟
خیلی صادقانه بخوام بگم زیرساختاش یه مقدار ضعیفه.
آها. آخه پس چرا نهادهای دیگه تونستن مثلا ثبت احوال تونست؟ چون دیروز من در اخبار نگاه میکردم مسئول این بخش فناوری میگفتش که ما مشکل زیرساختی نداریم، هر نهادی که بخواد مسئله زیرساختیش آماده است. اگر که مشکل زیرساختی باشه خب نهادهای دیگه هم نباید این کارو میکردن.
سازمان ثبت احوال سالهاست که داره سرویس و یا وب سرویس خودش رو در اختیار بقیه سازمانها قرار میده و الان هم مورد استفاده هست و داره استفاده میشه. سازمان ثبت احوال یکی از پیشروترین سازمان‌ها تو این حوزه بوده.
خوب.
برای استعلام احراز هویت کد ملی افراد و کسایی که با این حوزه کار میکنند. ولی مهمترین جایی که ما باید این سرویس رو روش قرار بدیم سرویس عمومی دولت هست. چه خب یه مقدار به خاطر نبود زیرساخت، که من وقتی میگیم زیرساخت یعنی شبکه ملی اطلاعات.
آها.
شبکه ملی اطلاعات خب هنوز کامل نشده، علارغم این که خیلی دوستان علاقه دارن اعلام بکنن که شبکه ملی اطلاعات در حال بهره برداریه، ولی خب ضعف‌های جدی هم تو حوزه زیرساخت دارن هم تو حوزه بهره برداری دارن. این علتی هستش که سامانه‌های دولت و سرویس‌هایی که در بستر دولت و خدمات عمومی برای مردم باید ارائه بشه مقدار با کندی رو برو شده. از طرفی سازمان های دولتی نسبت به دیتایی که در سازمانشون وجود داره یک احساس مالکیت خاصی دارند و احساس میکنند اگر این دیتا رو شیر بکنند اون مالکیتشون دچار خدشه میشه.
این هم نکته مهمیه.
این درک عمومی و فرهنگ مردم و فرهنگ مدیران ما یه مقدار باید تو این حوزه بالا بره، وگرنه می شود با همین زیرساخت فعلی هم بخش عمده ای از سرویس های دولت رو روی این بستر قرار بده.
بسیار عالی. پس حالا حضرت عالی به عنوان پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات اگر بخواید پیش بینی بکنید، قطعا که ما این فرصت تا شهریور رو که نخواهیم دید، ولی به نظرتون در این آینده قابل پیش بینی چه میزان زمان لازمه تا این سایر نهادها هم درگاهاشون رو باز بکنن به روی مردم؟
اگر اراده وجود داره در همین شهریور ما هم می توانن تمام سرویس ها رو در یه بستر امن در اختیار مردم بذارن، البته با یه سری پیش شرط هایی مثل احراز هویت های سایبری که هر کسی نتواند با هر هویت ناشناخته ای در بستر اینترنت از این سرویس ها استفاده بکنه. به نظر من اگر از سرویس APN اپراتورها استفاده بشه سهل الوصول ترین راهی هستش که میشه این سرویس ها رو در اختیار مردم گذاشت. هر سه تا اپراتور ما این آمادگی رو دارن که این سرویس خدمت شما از کنم APN رو در اختیار مردم بذارن. ما یه بحث خیلی خوبی که در اپراتورها داریم، احراز هویت ما در اپراتورها تقریبا به یک میزان بسیار بالایی، حالا من نمیتونم درصدش رو بگم ولی 95% به بالا احراز هویت انجام شده و تقریبا سیم کارت های بدون نام و بدون هویت دیگه نداریم و همین هم میتونیم از سرویس APN اپراتورها برای استفاده توی این بستر با این فرص زمانی شهریور ماهی که شما فرمودید استفاده بکنیم. سرویس APN اپراتورها هم تحت نظر سازمانهای بالادستی قانونگذار تو حوزه سایبری هست و تاییدیه‌های امنیتی و لازمه رو هم داره.
بله. و سوال پایانی من آقای مهندس، حالا در مورد بحث‌های زیرساختی و فناوری که جای خود داره، اما این نکته که در مورد فرهنگش گفتید برای خود من خیلی جالب بود. در این زمینه حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر حوزه فناوری چه پیشنهادی داره؟ اینا رو چه کارش میشه کرد؟
فقط تنها راهی که وجود داره از طریق رسانه‌ها و آگاهی سازی مدیران و مردم میشه این فرهنگ سازی رو ایجاد کرد که اون دیتایی که شما در سازمانت داری مالکیتش برای شما یا سازمانتون نیست. ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که تمامی مسئولین وظیفه‌شون خدمت رسانی به مردمه، مردم هستند که به ماها هویت دادند، بنابراین نباید دیتایی که از مردم در سازمان ما هست تلقی مالکیت بر اون رو داشته باشیم و قصد انتشار اون رو نداشته باشیم. البته من این حق رو هم به اون مدیران سازمان‌های دولتی و حاکمیتی میدم که اون دیتا براشون بسیار با ارزشه و یه سری هم البته موضوعاتی مبنی بر حفظ امنیت داده هم دارند، ولی خب خیلی از دیتا ها محدودیت امنیتی ندارند، بیشتر اون فرهنگ مالکیت دیتا هستش که دلشون میخواد این دیتا برای خودشون باشه و از طریق اون رانت دیتایی که در سازمانشون هست خب ادامه مسیر بدن.
بله، بسیار متشکرم. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنم بزرگوار.
سپاسگزارم، ممنونم از تماس.
بسیار متشکرم. خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای مهندس احد سلاجقه را شنیدید. ایشون پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری بودن در خصوص ضرورت فعالسازی سامانه‌های یکپارچه الکترونیک در راستای دولت هوشمند صحبت کردند. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه تاکید میکنم تارنمای رادیو گفتگو رو فراموش نکنید. www.radiogoftogu.ir از بخشای مختلف تارنمای ما میتونید استفاده کنید. خصوصا تقاضا دارم بخش سوژه از شما، پیگیری از ما رو فراموش نکنید. منتظر دریافت سوژه های شما در اون قسمت هستیم. خب بریم به همونطور که گفتم یه سری هم خودمون به تارنمای رادیو گفتگو بزنیم، همونطور که حالا چند دقیقه کوتاهی هم وقت داریم برخی از اخبار رو من اینجا براتون بخونم. مثلا اجازه بدید این خبر رو براتون قرائت بکنم. آقای وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، در مصاحبه با رادیو گفتگو گفتن که سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور 7% است. تعاونگرهای کشورمان در بخش تعاون کم کار نکردن و در حال حاضر هم بین 5-7% اقتصاد ایران مربوط به بخش تعاونی است. خبر دیگری که در تارنمای رادیو گفتگو درج شده، آقای میراکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص وعده سازمان برای اربعینی ها گفتن دو وعده عدم فروش بلیت چارتری و نرخ ثابت فروش بلیت محقق شده است. این روزها برای اربعینی ها، کسانی که میخوان به پیاده روی اربعین برن، خیلی مسئله مهمی میتونه باشه. خبر دیگر در سایتمون با این عنوان که دانش بنیان‌ها به حوزه صنعت چاپ ورود بکنن، این خبر رو، یعنی این درخواست رو، آقای کرمی رئیس مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفتن با بیان اینکه عمده مواد اولیه و تجهیزات در صنعت چاپ وارداتی است، تاکید کردن که شرکت‌های دانش بنیان باید در حوزه تولید مواد اولیه و دستگاه چاپ در داخل کشور اقدام بکنند. خب اینم اخبار تارنمایی رادیو گفتگو که خدمتون قرائت کردم. رفته رفته به پایان وقت برنامه رویداد امروز نزدیک میشیم. آخرین چیزی که خدمتون عرض بکنم، موضوع گفتگو سیاسی رادیو گفتگو هست. امروز ساعت 7:30 دقیقه میتونید شنوندهش باشید. فروپاشی راهبرد ابری در منطقه در مقابل دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی، این موضوعی است که علاقمندان مسائل سیاسی میتونن 7:30 دقیقه به صورت زنده و مستقیم از پخش رادیو گفتگو در برنامه گفتگو سیاسی شنوندهش باشن. تمام شد برنامه رویداد امروز ما. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. به اتفاق همه همکارانم در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:03 است. گوش دل و جان می سپاریم به کلام وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء وكل إنسان